بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، عصر بخیر خدمت دوستان، خواهران و برادران. بحث رو آغاز میکنم. خب 57 بار هست که اینجا نشست و برخاست کردیم، رسیدیم به فراز ما قبل آخر و فراز انقلاب 57 هست. جلسه اول که مهمان بود آقای مهندس توسلی، تقریبا بحث مبسوطی کردن، پرسش و پاسخ نسبتاً مفصلی هم برگزار شد. امروز بحث خودمون رو با همون روش پیشین شروع میکنیم. روش پیشین این بودش که هر فراز رو در حقیقت ببینیم گفتمان بین المللی چی بوده، فضای جهان رو درک کنیم، ایران هم جزئی از جهانه، بیاییم سر ایران در درون دیوارهای ملی فضای داخلی خودمون رو لمس بکنیم. بعد از اون زمینه های بروز حرکت هست و مفصل های اصلی برای در حقیقت تهیه تقویم فراز، بعد نهایتاً مطالبات و شعارها و استراتژی و مشی و ایدئولوژی و سازماندهی و پراکندگی جغرافیایی و برد اجتماعی و نهایتاً جمع‌بندی. انقلاب 57 و حساسیت ویژه روش هست. از پرسش های جلسه قبل مشخص بود که جمع حساس هستش روی برش 57. انشالله بتونیم که حق مطلب رو ادا بکنیم. اون بخشی که ادا میشه به اصطلاح متوجه محدودیت های بنده است. از امروز تا اول مرداد که تعطیلات حسینی ارشاد هست، ما 8 جلسه در حقیقت کامل در اختیار داریم. اگر خدا بخواد بنا هستش که تو اول مرداد این دوره تموم بشه، یعنی 4 یا 5 جلسه دیگر اختصاص میدیم به فراز 57، 3 جلسه پایانی رو هم اختصاص خواهیم داد به اصطلاح فراز موسوم به اصلاحات. با توجه به اینکه از اصلاحات چیز مدت زیادی نمیگذره و هنوز تاریخی نشده و فاصله ای ازش نگرفتیم، پرانتزش باز، ولی انقلاب 57 به هر حال 30 سال کامل ازش گذشته و به نوعی تاریخی شد. تا اول مرداد بنا داریم که انشالله این دوره رو تموم کنیم. شهریور، حد فاصل مرداد تا شهریور 1 ماه تعطیلات حسینی است. انشالله اگر خدا خواست از اول شهریور به بعد جنبندی های کلان میذاریم روی در حقیقت دورهی که برگزار شده، یعنی جنبندی های نهایی رو رهبری، رو استراتژی، رو مشی، سینوس ها رو میتونیم انشالله اونجا رسم کنیم و تا حد امکان رو تصویرش کنیم. با توجه به اینکه بنا هست که در این 8 جلسه انشاءالله بحث جمع شه، از این جلسه یه مقدار فشرده تر پیش میبریم. نمیشه از رو بحثا پرش کرد، نمیشه چیزی رو حذف کرد و همه انتظار دارن که با همون تومانینه‌ای که تا الان از تنباکو پیش آمدیم، از این به بعدش هم تا حد امکان در حقیقت تفصیلی پیش ببریم. نه اونقدر که آب توش بره، نه اونقدر که پرش از رو بحثا بکنه. اینکه اگر که دوستان اجازه بدن از این جلسه تکه اول بحث رو تو 60 دقیقه خدمتتون عرضه میکنیم، 10 دقیقه تنفس هست، بعد یک مدت زمان 100 دقیقه رو با هم سر میکنیم. تو اون 100 دقیقه 60 تا 65 دقیقهش تکه دوم بحثه، 35 تا 40 دقیقهش هم انشالله پرسش و پاسخ. اگه به این ترتیب پیش ببریم از 16 ساعت کامل میتونیم استفاده کنیم برای به پایان بردن انشالله بحث تا سرفصل پایان اصلاحات سال 76. یه مقدار فشرده تر میشه ولی خب ناگزیر هستیم، چون اگه فاصله بیفته بعد از شهریور دیگه بحث در حقیقت یه مقدار مهارش از دست خارج میشه. انشالله امروز ما دو تکه بحث داریم، یکی شرایط بین المللی هست، یکی هم فضای داخلی. شرایط بین‌المللی رو توی 60 دقیقه اول خدمتون در حقیقت ارائه خواهیم کرد و بعد از یک تنفس فضای داخلی رو توی برش دوم جلسه انشالله عرضه خواهیم کرد. خب شرایط بین‌المللی رو خب تو دوره‌های قبلی تفصیلی پیش آمده بودیم. در دوره‌ای که الان درنگ و توقف می‌کنیم حدوداً نیمه دهه 70 هست یا تمام دهه 70. انقلاب 57 هم پیروزی سال 79 در حقیقت میشه. تمام دهه 70 رو مجبور هستیم که یک مرور کلی بکنیم. تصویری که هست در حقیقت ادامه سمپاتیک به چهره ها و روش ها و اسلوب های قبله، حالا میایم انشالله روی فضای بین المللی. یک منظر استراتژیک سیاسی داره و یک منظر اقتصادی. از منظر سیاسی استراتژیک، خب همچنون که به اصطلاح ضمن بحث خواهیم دید، اون کادر تضاد خلق و امپریالیست که دو دهه قبل از این از حدوداً انتهای دهه 1950 با انقلاب کوبا و خصلت به اصطلاح همگیریش و مبتلا بهیش که به منطقه خودشون و به جهان کشیده شد، فرهنگ سازی اون دوره از دل خودش در حقیقت واژگانی رو خلق کرد که اون واژگان حدود 3 دهه بر سپهر مبارزات بین المللی چتراندازی میکرد. اون واژه تضاد خلق و امپریالیست بود، به این مفهوم که بخشی از جهان، بخش مهم و قابل توجه و اکثریت جهان رو خلق ها تشکیل میدن، بخش اقلیتش که هم ابزار تولید رو به طور نسبتا کامل در دست داره و هم ابزار سرکوب رو و هم سرمایه انباشته رو امپریالیست ها در حقیقت به خودشون اختصاص میدن. یه تضاد دلادل هم داشتیم، یعنی در دل تضاد اصلی یک تضاد داخلی هم وجود داشت که اون تضاد کار و سرمایه بود. به تعبیر اون روز بخشی از جهان بازوست و بخشی از جهان صاحب ابزار کار و حقوق مدیریتی و مالکیت های مادی و معنوی. این فضا همچنان تا انتهای دهه 70 ادامه داره. حالا بعدتر که آمدیم تقریبا میشه گفت تا سالهای نخستین دهه 1980 ادامه داره که الان حدود ربع قرن کامل با اون فضا و گفتمان فاصله گرفتیم. جنگ سرد میشه گفتش که التهابش قلت پیدا کرده، به غلظت دوران قبل که بحران موشکی کوبا بود 1962 و رخ به رخی کامل دوتا اردو، الان دیگه خیلی اون رخ به رخی و به اصطلاح دشنکشی مقابله هم وجود نداره، آرام آرام افت کرده و فروکاهنده است. از منظر ایدئولوژیک اگه بخوایم نگاه کنیم، ایدئولوژی مسلط کماکان مارکسیسمه. مارکسیسمی که از دهه 1940 در میانه در حقیقت عرصه اندیشه سر برآورده بود، انگیزاننده بود، امکانات بسیار زیادی برای جذب داشت، دانش تئوریک، دانش استراتژیک، دانش تشکیلاتی، چهره های شاخص، چهره های سمپاتیک و امکانات در حقیقت گسترده نشر. با خودش فرهنگم آورد، فیلم آورد، پیس آورد، ادبیات آورد، حتی تو حوزه المپیک ها و ورزش سرایت کرد. یه مجموعه کاملی بود، یه باکس کاملی. تو این دورم که ازش صحبت به میان آوردیم، ایدئولوژی مسلط مارکسیسمه، تا آرام آرام داره یه شیب کلاسیک پیدا میکنه. شیب کلاسیک به این مفهوم که از دوران جوشندگی و سرزندگی و خلق نو به نو و نوآوری داره دورتر میشه و آرام آرام میره که خودشو تکرار کنه. سنت هایی که قبلا جلسات اول ازش صحبت کردیم و برخی دوستان گفتن که اون سنت ها کجای کاره، یکی از اون سنت ها اینجای کاره، به این مفهوم که مارکسیست ها وقتی بروز و ظهور کردن از سالهای ابتدایی قرن مثلا 18 و 19 نیمه قرن 18 که بروز و ظهور کردن، ماشین اندیشهشون و در حقیقت دستگاه تولید اندیشهشون بسیار فعال بود. خب نشرم کمکشون میکرد، اندیشه فعال و نشر همگیر جهان رو در حقیقت بخشش رو مختص سوسیالیست‌های اولیه و بعدم سوسیالیست‌های علمی یا مارکسیست‌ها کرد. تا وقتی که این دیگ میجوشید و ایده میورد و تئوری میورد و خلق نو به نو داشت، خب امکان سرایتش هم زیاد بود. ولی توی دورانی که این دوران هست، دهه 70 به نکسی میرسه، به یک مکسی میرسه، فواره در حقیقت توی نقطه تعادلی با شیب پایین میسته و بعدش هم که دیگه کامل فرو میفته و فرو افتادنش مقارن بود با فرو افتادن اتحاد جماهیر شوروی و تکه تکه شدنش و فرو پاشیدن بلوک اتحاد شوروی. لذا آرام آرام از نیمه دهه 70 مارکسیسمی که هنوز مسلطه ملایم شیب کلاسیک پیدا میکنه. شیب کلاسیک به این مفهومه که خودش رو تکرار میکنه، مثل حوزه ما که در حقیقت تکرار کلاسیکه. اونها به نوعی، یعنی تکرار کلاسیک و انجماد و فیکسیز، تنها مختص کسانی نیست که یک لباس دیگری مستقل از لباس ما و سایر مردمان دارن، مشمول هم است. روشن فکرم کار نکنه، روشن فکرم خودشو تکرار کنه، روشن فکرم تو گزاره های پیشینش بیسته و جسارت و شهامت و وقت بیرون رفتن از گزاره های ثابت و فیکس رو نداشته باشه، اون هم مشمول همین قاعده هست. لذا خلاصه کنیم، ایدئولوژی مسلط و صاحب سیطره کماکان مارکسیسم، هنوز توانمنده، ولی آرام آرام با یک شیب کلاسیکی میره به یک نقطه فرجامین برسه. حالا تو این شرایط یه پدیده اسلام نوعی بروز و ظهور پیدا کرده. اسلام نو هم منزلگاهش ایران ما هست، به این مضمون که خب یه حوزه اندیشه نوآوران شریعتی داشت، یه حوزه هم که مجاهدین باز کردن، شور و شوق و چشماندازهای آهنگین و چشماندازهای شوقناک و مجموعه در حقیقت در هم آمیخته مجاهدین شریعتی، یه باور نو از اسلام به جهان عرضه کرد که آرام آرام از مرزها بیرون رفت، اول تو منطقه خودمون، بعد بیرون رفت، حتی مثلا همون نیمه دهه 50 بخشی از آثار شریعتی ترجمه شد. حالا شریعتی چون محصولاتش در حقیقت فرهنگی بود و قابل عرضه بود توی یک میدان علنی و بازار اندیشه و مثلا نیروهای به اصطلاح نظامی یا مسلح مثل مجاهدین اون امکاناتو نداشتن، شیرابه اندیشه شریعتی با توجه به اینکه گستره جدیتری هم داشت بیشتر در پیرامون پخش شد. اما به هر حال زوج مجاهدین شریعتی با قالبیت اندیشه شریعتی به عنوان یک پدیده نوع ایدئولوژیک به جهان عرضه شد. شما کتابای سفارت امریکا رو که سال 58 بخشی از اسنادش رو دانشجویانی که سفارت رو اشغال کردن منتشر کردن، اونجا بعضی تحلیلای رو می‌بینیم که اون تحلیل‌ها یه تحلیل اجتماعی و سیاسی محض و تجاری و نفتی و اینا نیست. تحلیل‌ها تحلیل‌های ایدئولوژیکه، یعنی اومدن شرایط ایدئولوژیک ایران رو تحلیل کردن و مشخصا ایدئولوژی جنبش مسلحانه و مشخص در ایدئولوژی مجاهدین اومدن در حقیقت یک تبارشناسی کردن این نیروها رو، کیا بودن، از چه خانواده های برخواستن، خواستگاه اجتماعیشون چی بوده، دوران تحصیلشون به در حقیقت چه فعالیت هایی گذاشته، نوع مراودهشون با نیروهای سنتی مذهبی چی بوده و ویژگی های ایدئولوژیکشون توی دوران جدید، یعنی برای اونها مهم هست. خاطرات مثلا سفیر انگلیس تو ایران رو هم نگاه بکنید، اونم از 300-400 صفحه صفحاتی رو مجبور بوده که اختصاص بده به تحولات دهه 40 و 50 ایران از منظر ایدئولوژیک. لذا یه جریان نو که بروز و ظهور میکنه طبیعتا از هان رو متوجه خودش میکنه. حالا درسته که مارکسیسم کاملا مسلط بود و گسترش و شعاعش قابل مقایسه با تشعشعات فکر جدید مذهبی در ایران نبود، ولی بالاخره این فکر ایدئولوژیک ایرانی هم یه نورافکنی با برد کوتاه بود که حالا همه ایران رو روشن کرد و از ایران هم تا حدودی بیرون زد. از منظر دیگه این فاز هنوز فاز انقلاب هست، فاز انقلابی که با انقلاب کوبا باز شد و پیوند خورد به انقلاب الجزایر و دفاع انقلابی ویتنامی ها و اسلحه به دست شدن کل امریکای مرکزی و امریکای جنوبی، و بعدم از این طرف دیدیم که اسلحه و گزینه انقلاب به فیلیپین با هوک ها اومد و اندونزی با کمونیست های پیوند خورده با روستاییان اومد، به ایران ما هم در حقیقتی فاز رسید. در دوره‌ای که داریم بررسی میکنیم در تمامی دهه 70 توی 4 کشور تکاپوی انقلابی برقرار بود. ایران که اصلا انقلاب پیروز میشه تو اون مرحله، زوفار در همسایگی ما در عمان ملک به اصطلاح سلطان قابوس، در نیکاراگوئه که حدوداً 6 ماه بعد از انقلاب ایران پیروز میشه، و در السالوادور که به آستانه پیروزی میرسه ولی موفق نمیشه. فاز هنوز فاز انقلابه. یه جدال‌های جاری هم داریم با ماهیت و مضمون انقلابی ملی. تو آرژانتین، تو یونان، فیلیپین، شیلی و کره جنوبی. اونجا هم تلاطم جنبش‌های جدی اجتماعی برپا و به آستانه رخ به رخی با نظام‌های حاکم می‌رسند که حالا جلوتر انشالله توضیح خواهیم. از انقلاب و تکافوهای انقلابی که یه مدار پایین تر بیاین، اون زمان شانه چپ جهان رو مشخصا کوبا تشکیل میداد، سازمان آزادی بخش فلسطین و تا حدودی لیبی. خب کوبا تفاوت ماهوی با لیبی داشت، خب هم یه مقدار منزلگاه تئوریک بود، تا حدود زیادی استراتژی و گزینه‌های تشکیلاتی و ساختار از خودش ساطع میکرد و منبع لوجستیک نظامی منطقه خودشون هم بود. یعنی هر جای امریکای جنوبی و مرکزی جنبشی برپا میشد، سریع مدل تشکیلاتی و سازماندهی شبکه‌ای و سلاح و نفر آموزش دهنده و و و و و عامل در حقیقت سرریز میشد با سنتی که چگوارا گذاشته بود و جان خودش هم سر این در حقیقت تبادل گذاشت. خب سازمان آزادی بخش فلسطین به هم فلسطین هم به همین ترتیب اول دهه 70 یکی از قلیان‌های اصلی جهان که قلقل می‌کرد و می‌جوشید قلیان صافی‌ها بود. تو دوره‌ای که به خصوص با اسرائیل مخترق شدن، یه دوره چند ماهه‌ای بود انفجار هواپیماهای علال بود که به خصوص جریان‌های چپ فلسطینی فعال بودن، مرحوم جورج حبش که چند وقت پیش فوت کرد، هوازنه، بعد لیلا خالد که در بسیاری از بمبگذاری های حاقم ها فعال بود و چهره شده بود، جورج حبش برای سرش به پول اون موقع اسرائیلی ها $1,000,000 در حقیقت جایزه تعیین کرده بودن. صاف مثل کوبا ایدئولوژی و تئوری صادر نمی کرد، اما یک سازمان آموزشی مادر بود. هر کس از هر جای جهان میخواست اسلحه به دست بشه میرفت اونجا آموزش میدید. ایرانی ها حالا چه فداییش چه مجاهدش، زفاری ها، همه از هر جا، حتی فیلیپینی ها راهشون به سمت آموزشکده مادر سازمان آزادی بخش باز بود. اما لیبی به اندازه کوبا و صاف مایه‌گذار نبود، نه تئوری برای صدور داشت نه دانشی برای در حقیقت انتشار، ولی کمک‌های مالی می‌کرد و کمک‌های تسلیحاتی می‌کرد. قذافی اون موقع هم در حقیقت چپ بود، کامل پشت سازمان آزادی بخش فلسطین بود. در درگیری‌های داخلی سازمان مثل سوریه شیطنت نداشت و به نفع عرفات و جریان مسلح صاف کار می‌کرد. شانه چپ جهان رو کوبا و صاف و لیبی تشکیل می‌دادند. ادامه منظر استراتژیک دهه 70 شاهد ریزش دوم جریان ارتجایی جهان هستیم. یک ریزش در دوران مشروطه ایران بود که با یه فاصله کوتاهی هزارها به عنوان یک جریان به اصطلاح سلول پوسیده و ارتجایی در روسیه سقوط کردند و انقلاب شوروی برپا شد. در عثمانی، امپراتوری عثمانی که یک دوران تشعشعی داشت در خودش ماند و کفک زد و از عالم خارج شد و بقایاش فقط همین ترکیه باقی موند و 20 کشوری که از دل امپراتوری عثمانی در آمدن و نهایتاً قاجارها در ایران. در یه دوران کوتاه 3 تا امپراتوری و پادشاهی در حقیقت خانه سکانی شدند. در دورانی هم که داریم ازش صحبت میکنیم، پوپ فرانکو به مرگ طبیعی مرد در اسپانیا بعد از 37 سال حکومت خونین که با جنگ‌های داخلی شروع شد و با سرکوب مستمر به سال 1974 رسید با مرگش. خب تو حبش هایل سلاسی بود، اونم یه چیزی مثل شاه ما بود، خیلی عقب مونده تر. حالا ایران باز یه نفتی داشت و یه توسعه متکی به نفت داشت، اونا که اصلا هیچی نداشتن، گرسنگی و فقر و خیابان خوابی و، ولی خب سلطنت برقرار بود و زوج به اصطلاح گرما و گلستان شاه بود. شاه زیاد اونجا میرفت، اون زیاد اینجا میومد. هایل سلاسی هم با کودتای چپ منجیست و هایل ماریان 1974 سرنگون شد، همون سال مرگ فرانکو. کنستانتین پادشاه یونان هم به همین ترتیب از حکومت خلع شد، سرنگون شد، حدوداً 1974-75 بود و شاه هم که سال 1979 در ایران و سوموزان توی نیکاراگوئه نهایتاً ریز مرتجعین تو این دوره کوتاه 74 تا 79 تو 5 سال متعدد ریزش کردن و از بقایاشون فقط ملک حسن مون در مراکش و ملک حسین در اردن و این شیوخ اطراف خودمون. بقیه جهان آرام آرام نونوار شد. خب دفاع انقلابی ویتنامیان 1975 به سرفصل خودش رسید. تقریبا 1973 جنگ تموم شد. دیگه امریکا هم از نفس کم آورد، هم از اعتبار کم آورد، هم از تهاجم نظامی کم آورد و مقابله ملتی که 30 سال ایستاد تسلیم شد و از جنگ تموم شد. ولی 2 سال طول کشید پروسه صلح که انشالله جلوتر خواهیم دیدیم پروسه چطور طی شد و به اصطلاح پیروزی ویتنام هم بسیار بسیار پربرد بود در نیمه دهه 1970. از این امواج هم که عبور کنیم میرسیم به اصطلاح فاز ترورهای کلاسیک. دو تا جریان چپ طبقاتی کینه طبقاتی داشتن توی آلمان و توی ایتالیا ظهور و بروز کردن. تو آلمان جریان بادرماینهوف بود که کارلوس بود که سرگروهشون بود، هم سازمانده بود، هم عملگرا بود، هم طراح بود. تو آلمان سرمایه‌دار زیاد کشتن، از صاحب منصبایی که نمایندگان فراملیت‌های آلمانی بودن ترور زیاد شدن از سال 71 تا 75. برای سر کارلوس هم جایزه تعیین شد، عکسش رو همه جا پخش کردن و تلویزیون ها و و و و و بریگاد سرخ خیلی چهره نداشت و هم صورت پوشیده بودن. اونها هم تو ایتالیا دست به ترورهای طبقاتی زدن، کارخونه دارا رو میزدن، صاحب کارتلا رو میزدن، چهره هایی از مافیا رو که به اصطلاح ماهیت طبقاتی هم داشتن ترور میکردن. این جریان هم تا نیمه دهه 70 بود، منتها دیگه نیمه دهه 70 دیگه آخرین عملیات این دو تا جریان 75-76 بود. بعد از 76 دیگه نمایانی نداشتن. خب چین از سال 1972 که یخ روابطش با امریکا با تیم پینپونگی که چینی ها به امریکا فرستادن آب شد و بعد از اون دیگه چین به عضویت همه مجامع بین المللی در اومد. در خدمت شما المپیک 1976 مونترال چینی ها اولین المپیک رو برگزار کردن و کاروان بزرگی هم فرستادن و اون سمبول جهانی شدن چین بود. دیگه تو همه جا هم پذیرفته شد و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سایر مجامع زیرگروه سازمان ملل. حالا اتفاق مهمی که افتاد نیمه دهه 70 درست سالهای 74 تا 76 تو اروپا بود. اروپا به طرز غیر قابل مترقبهی سوسیالیست شد. تو فرانسه سوسیالیست ها آمدن سر کار، تو مبارزات انتخاباتی پیروز شدن. تو یونان بعد از حکومت وحشیانه سرهنگ ها که حالا بهش میرسیم، بعد از سرهنگ ها سوسیالیست ها تو انتخابات دموکراتیک پیروز شدن. پرتغال به همین ترتیب و اسپانیا بلافاصله بعد از مرگ فرانکو از اونجایی که یک اپوزیسیون آماده در خارج از اسپانیا وجود داشت و بلافاصله بعد از مرگ فرانکو آمد تو اسپانیا و از قبل هم تو اسپانیا به خصوص تو بارسلونا و کاتالونیا پایه های اجتماعی خاص خودشو داشت، سازوکار انتخاباتی برقرار شد. بعد از 37 سال سیطره فرانکو اونها تو انتخابات پیروز شدن. توی ایتالیا آمد تا سرفصل پیروزی کمونیست ها. اون زمان چهره‌ای بود رهبر حزب کمونیست ایتالیا بود، انریکو برلینگوئر. برلینگوئر خب تیپ تئوریکی نبود ولی تیپ ژورنالیستی بود، تیپ تبلیغاتی بود. حزب کمونیست ایتالیا اون زمان در حقیقت توی گفتگوه محبوبیتش بود. آمدن در آستانه این که دولت رو از راستا در ایتالیا تحویل بگیرن که موفق نشدن. یه مصاحبه تاریخی کرد خود برلینگوئر، آستانه پیروزی بود. و اگر من پیروز شم دولت تشکیل نمیدم، چون ساخت ایتالیا یه ساختی است در دل جهان سرمایه‌داری، عضو ناتو هست و عضو به اصطلاح کمپ سرمایه‌داریه. ما اگه بیایم همه چی به هم می‌ریزه و ما ترجیح میدیم به نفع منافع ملی اگر هم پیروز شدیم نیاد. موضع ویژه‌ای اتخاذ کرد برلینگوئر، محبوبیتشون بالا بود. حالا چرا سوسیالیست ها در اروپا برآمد داشتن؟ حالا جلوتر انشالله خواهیم دید. قیمت نفت که سال 73 4 برابر شد، یک رکود تورم در کل به اصطلاح بلوک سرمایه‌داری حاکم شد. اون رکود تورم با خودش هم گرانی آورد، هم به اصطلاح بیکاری. مسئله نان و مسکن و کار خیلی حاد شد و سوسیالیست ها خوب زمینه داشتن برای تبلیغ علیه راست سرمایه‌داری و بالا آمدن و با شعارهای اجتماعی فضا رو از آن خودشون کردن. هیچ دوره‌ای مثل نیمه دهه 70 این شکل‌بندی تحقق پیدا نکرده بود که سوسیالیست ها در به خصوص مرکز و شمال اروپا، مرکز، جنوب و شمال اروپا صاحب پایگاه حاکمیتی بشن. صحب فصل بعدی جنگ رمضان هست که سومین جنگ عرب اسرائیل هست. جنگ اول 48، جنگ دوم 67 و جنگ سوم هم رمضان سال 1973 که میشد حدوداً مهر 52 ماه، که این جنگ تو ایران هم تلاطمی به پا کرد و همه به اصطلاح پیش نمازا تو مساجد علیه اسرائیل صحبت میکردن. فضا دگرگونه شد یه مقدار تو ایران با جنگ رمضان. جنگ رمضان هم مثل جنگ 67 کوتاه بود و بیش از یک هفته به طول نینجامید و عراق مجدداً شکست خوردن. بعد از اون اتفاق سال 1977 وقتی که کارتر اومد و توی مصر هم سادات جانشین ناصر شده بود که ناصر فوت کرد و از بین رفت، سادات که اومد راه حل کمپ دیویدی شد و کارتر رو و خدمت شما اسرائیلی ها و مصری ها در کمپ دیوید گرد اومدن و یک ائتلاف نوین برقرار شده تا حدودی تنش عرب اسرائیل جناح راست عرب با اسرائیلی ها پایین آمد. حالا ناصر که دیگه نیست، راه حل هم راه حل کمپ دیویدی است، ارتجاع عرب هم عقب نشسته دیگه، شیوخ تو درگیری نیومدن. این یک نقطه عطفی بود، کمپ دیوید دیگه شیوخ هیچ وقت تو درگیری عرب اسرائیل نیومدن و حد اکثر کمک مالی میکردن و حمایت های سیاسی. لذا پانعربیسمی که ناصر مبدع شده بود و سازمان و تشکیلاتش رو راه اندازی کرده بود عملا دیگه وجود خارجی نداشت و بسیار بسیار کمرنگ شد. یه اتفاق هم تو سطح عالی جهان سرمایه‌داری رخ داد. 1973 کمیسیونی تشکیل شد به اسم کمیسیون سه جانبه. کمیسیون سه جانبه مرکب از استراتژیست ها و وزرای خارجه و کارشناسان قطب امریکا بود، امریکای شمالی، ایالات متحده، اروپایی ها و ژاپنی ها. اول بار بود که یک نقطه اتصال تشکیلاتی به وجود اومد که مبدع شورای روابط خارجی امریکا بود و کار توضیحی کردن با اروپایی ها و ژاپنی ها، منافع مشترکشون رو وسط گذاشتن و همه مجاب شدن که منافع مشترکی دارن در مقابل در حقیقت رادیکالیسم جهان. حالا رادیکالیسم جهان بخشی جنبش مسلحانه بود، بخشی چپ ها بودن، بخشی سوسیالیست هایی بودن که آرام آرام داشتن در اروپا ظهور و بروز میکردن. کمیسیون سه جانبه یک تشکیلات استراتژیک بود مقابل شرایط بحرانی بین المللی نیمه اول دهه 70. این فضای سیاسی جهان بود و استراتژیکش. میرسیم به منظر اقتصادی. خب 1971 و 1972 بحران دلار. دلار امریکا به خاطر فعل و انفعالات داخلی اقتصاد امریکا و فعل و انفعالات اقتصاد جهان سقوط کرد. خب دلار بعد از جنگ جهانی دوم، خب اقتصاد امریکا هم که کاملا اقتصاد مسلطی بود بر کشورهای سرمایه‌داری و بر جهان، شد ارز جهان روا. دیگه لیر انگلیسی ارز جهان روا نبود. از بعد از جنگ دوم تا اول دهه 70 دلار امریکا ارز جهان روا بود. دلار که سقوط کرد، یک به اصطلاح نکسی در جهان رواییش به وجود اومد. امریکایی‌ها کنفرانسی رو برگزار کردند در اسمیتسونیان امریکا. بقیه جهان سرمایه‌داری هم اومد که دلار رو نجات بده، تقویتش کنه. اما بلافاصله بعد از اسمیتسونیان و با همه تمهیداتی که برای برپا نگه داشتن امپراتوری دلار فراهم شد، دلار سقوط دومو کرد. سقوط دومو که کرد، اول بار پول جهان روای جانشین دلار امریکا شد به اسم SDR. میگه اینجا امریکا به تنهایی قادر نبود مسائل پولی مالی بین المللی رو حل و فصل کنه، صندوق بین المللی پول ارزی رو به اصطلاح ادعا کرد به اسم SDR که اون ارز میانیه این وزنی پنج ارز مسلط جهان بود. پنج ارز مسلط جهان هم اون موقع دلار امریکا بود و مارک آلمان بود و پوند انگلستان بود و فرانک فرانسه بود و ین ژاپن. پنج ارز یه معدلی از اینا گرفتن، معدله شد اسمش SDR. SDR برابر 1.4 دلار بود که تقریبا همون دلاره بود. این اتفاق مهمی بود تو جهان که یکی دو سال SDR برقرار بود. سال 1974 بعد از افزایش قیمت نفت اومدن SDR رو اون سبدش رو از 5 ارز اومدن به 13 ارز که ریال ایران هم نه به اعتبار تولید داخلی و بیس صنعتی، به اعتبار درآمد نفتی ایران، ریال ایران هم رفت توی 13 ارزی که تو سبد SDR قرار میگیره. این که دلار سقوط کرد اتفاق مهمی بود ولی بعد از 4-5 سال خودشو باز جمع و جور کرد. شوک نفتی 1973 مهر 52 هست همزمان با جنگ عراق و اسرائیل، اعراب نفتی فروش نفت رو تحریم کردن به کمپ حامی اسرائیل. خب 6-7 تولید کننده از کمپ 13 کشوری اوپک بیرون اومدن و تولید جهان و صادرات افت جدی کرد و تقاضا بیشتر از عرضه بود، نفت گرون شد. در گرون شدن نفت با توجه به اینکه ایران زمان شاه در تحریم شرکت نکرد، ایران زمان شاه تا حد اصطلاح جدی مؤثر بود تو شوک نفتی 1973. شوک نفتی که به وجود اومد، اول بار یه پدیده‌ای در کشورهای سرمایه‌داری پدیدار شد. تو اقتصاد ما یا رکود داریم یا تورم. رکود و تورم هیچ وقت با هم همزاد و همخانه نیستن. ولی از حد فاصل 1974 یعنی 5 ماه بعد از افزایش قیمت نفت تا نیمه سال 76 دو سال کامل پدیده ای تو امریکا و اروپای غربی به خصوص ظهور کرد تحت عنوان رکود تورمی. هم قیمت ها بالا رفت، هم نیروی کار بیکار شدن، تولید نقصان پیدا کرد، شرایط ویژه‌ای بود. اما تمهیدی اونها اندیشیدن برای بازگشت مازاد درآمدهای نفتی، یعنی 13 کشور عضو اوپک به خصوص ایران و عربستان و کویت خیلی سریع در این چرخه بخش مهمی از مازاد نفتیشون رو برگردوندن به غرب. خریدهای تسلیحاتی بالا گرفت به طور جدی. مهمتر از خریدهای تسلیحاتی، قیمت در حقیقت 10 بالای اصلی در سبد تجارت جهانی بسیار بسیار به اصطلاح اول پله‌ای بود و بعدم تیکاپی بالا رفت. تقریبا قیمت جهانی هم 3-4 برابر معادل بهای نفت اضافه شد. و از اونجایی که رابطه مبادله نفتی ها با کل جهان بر اساس اینکه یک بشکه نفت میدن، یک بشکه نفت 159 دلار، 159 لیتر. رابطه مبادله به این مفهوم است در خصوص کشورهای نفتی مثل ما، در ازای یک بشکه نفت تو مقاطع مختلف ما چقدر گندم وارد میتونیم بکنیم، چقدر برنج وارد میتونیم بکنیم، چقدر فولاد میتونیم وارد کنیم. این میشه رابطه مبادله. رابطه مبادله سال 1974 تا 1976 به طور جدی علیه کشورهای تک محصولی مثل ما به اصطلاح واژگون شد. یا مثلا کشوری مثل کوبا که شکر و گوجه فرنگی صادر میکرد، اگر در سال 1973 مقابل یک تن شکر مثلا 10-15 کیلو فولاد میتونست وارد کنه، تو اون موج تورمی رکودی 74-76 رابطه مبادله اونها هم به هم خورد. لذا مازاد درآمد نفت از مجرای خریدهای تسلیحاتی نجومی، از مجرای افزایش قیمتهای بین المللی و از مجرای اینکه نفتی‌ها رو مجبور کردن که بخشی از هزینه‌های جهانی رو به عهده بگیرن، سهم نفتی‌ها رو در صندوق سازمان ملل اضافه کردن، سهم نفتی‌ها رو در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی افزایش دادن و آخر سر دیگه یر به یر بود درآمد نفتی‌ها با هزینه‌هاشون. همزمان یه تحولات تکنولوژیک هم در جهان رخ داد. وقتی نفت گرون شد، غرب خیلی سریع اتاقای فکر اقتصادی خودشون رو تشکیل دادن، رفتن رو سوخت‌های جایگزین. سوخت هسته‌ای این زمان در حقیقت فلسفه وجودی پیدا کرد. پیشتازش هم آلمان‌ها و فرانسوی‌ها بودن. یعنی تشکیلات عظیم هسته‌ای آلمان و فرانسه به قصد استفاده نه صرفاً هسته‌ای نظامی، به قصد استفاده اقتصادی و جایگزینی سوخت دقیقاً همین نیمه دهه 70. بقیه اروپا هم شیفت کردن به سوخت هسته‌ای و سوخت خورشیدی و آرام آرام رفتن که نفت رو جایگاهش رو تنزل بدن. اتفاق مهم تکنولوژیک دیگه این بود که نقش سوخت رو در صنایع پایین آوردن، به این مفهوم که به یک باره از نیمه دهه 70 تا پایان دهه 70 سهم فلز رو در ساخت و سازهای صنعتی هی پایین آوردن، مکرر پایین آوردن. شما مثلا خودکارای دهه 70 رو ببینید، خودکارای پارکر، لامی، سناتور، خودکارا و خودنویسا همه سنگین، بخششون مثلا حدود 200 گرم وزن داشتن، همشون هم فلز بود. ولی خودکارای اول دهه 80 رو ببینید، همه اینطوری هانیبالیه، یعنی کاوچو و پلاستیکای فشرده جای آهن رو گرفت. ساعتای اون زمان نگاه بکنید، خب اون موقع بازار ساعت دست مثلا سیکو و وستن واچ بود، هم ساعتهای معمولی هم ساعتهای ورزشی، ساعتها هم خیلی سنگین بود، کاسه ها فلزی، بندا فلزی. ولی بلافاصله بندا و کاسه ها شد به اصطلاح پلاستیک فشرده با انعطاف. تو حوزه های مختلف هم همینطور، مثلا سپر همه ماشین ها فلز بود، رفت رو فایبرگلاس. قایق‌های کوچک و لنج‌ها همه فلزی بود، رفت رو فایبرگلاس. خب فایبرگلاس که میاد، کاوچو که میاد، پلاستیک فشرده که میاد، تلخ که میاد، خب سوختی که برای برش فلز مصرف میشه خیلی بیشتر از سوختی که برای برش مثلا فایبرگلاس مورد مصرف قرار میگیره. اتفاقات مهمی تو جهان افتاد که از گسترده این بحث خارجه. جهان به لحاظ تکنولوژیک سبک شد و آرام آرام میرفت که خودشو از سوخت به اصطلاح نفت سیاه آزاد کنه، کما اینکه آزادم کرد. تقسیم کار جدیدم اون زمان در جهان تحقق پیدا کرد، به این مفهوم که آرام آرام رفتن که صنایع نفت و مشتقات رو تحویل خود نفتی ها بدن. و غرب دیگه داشت اسباب کشی میکرد، اصطلاحا میگن شیفت سرمایه، شیفت نیروی کار متخصص و شیفت به اصطلاح طراحی رو از صنایع سنگین و از صنایع نفتی بردن به سمت نسل سوم کامپیوترها و میکروپروسسورها و صنایع در حقیقت های تکنولوژی با ماهیت سبکتر. خودشون نقل مکان کردن به اون حوزه، نفت و مشتقاتش رو سپردن به نفتی ها، فولاد رو هم بخشش رو سپردن به کشورهای مثل ترکیه و کره جنوبی، که حالا ایران ما در کادر تقسیم کار جدید قرار میگیره که حالا جلوتر انشالله توضیح خواهیم داد. بخش دیگه ای از جهان ادامه راه رشد غیر سرمایه‌داری است. راه رشد غیر سرمایه‌داری قبلا هم اشاره شد، یعنی راه رشد سرمایه‌داری نیست، یه نوع سوسیالیسم یا شبه سوسیالیسم دولتی است که تو الجزایر و لیبی و سوریه و 15-16 کشور افریقا، در جهان حدوداً 30-35 کشور بودن که در نیمه دهه 70 راه رشد غیر سرمایه‌داری رو تعیین کردن. یعنی نه تو کمپ شوروی بودن، نه تو کمپ امریکا بودن، وسط بودن، متا مایل به اتحاد شوروی با ماهیت اقتصاد دولتی شبه سوسیالیست. چند تا تک مدل هم بودن تو عرصه اقتصاد، مثل هند که مختلط بود، مثل یوگسلاوی که بخش نسبتاً زنده دولتی سوسیالیستی داشت، و آلبانی که به اصطلاح قار جهان بود و قارنشینی اختیار کرده بودن و با جهان رابطه ویژه‌ای نداشتن. حالا نیمه دهه 70 با توجه به افزایش قیمت نفت و رکود تورمی و گران شدن محصولات سبد تجارت بین المللی، شکاف شمال جنوب دیگه خیلی خیلی فاحش شد و اول بارم بود که دیگه واژه جنوب به کار گرفته میشد. بیشتر واژه رو ویلی برانت آلمانی که دوره ای صدر اعظم آلمان بود تقریبا فرهنگ سازی کرد، دیگه جا افتاد جهان جنوب جهان شمال، به جای جهان اول و دوم و سوم شد جهان شمال و جهان جنوب، که کاملا بینشون قاچ هندوانه خیلی 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 دیگه در حقیقت بزرگ شده. حالا بریم سر امریکا که بعد دیگه بیایم سر ایران خودمون. اما امریکا وضعیتش از همه کشورهای سرمایه‌داری در اون سالها بحرانی تر بود، یک سبدی سرریز از بحران داشت. خب مثلا اول ویتنام، ویتنام خب تا اونجا که تونستن روش ناپالم خالی کردن، خوشهی خالی کردن، تله های انفجاری گذاشتن، ولی بالاخره جنبش قابل سرکوب شدن نبود و بعد از 10,000 روز و شکست امپریالیسم ژاپن و فرانسه امریکایی ها اونجا شکست خوردن. حالا شکست نظامی یک وجه کار که دیگه مثلا تو ساعت جهان نیکسون و موقع رئیس جمهور بود، قبلا جانسون بود، بیشتر جنگ دوران جمهوری خواه ها بودن که همه خروس جنگی ها و کارتل های نفتی و نظامی رو اونا داشتن، جنگ همیشه میخواستن، آتیش از دهانشون خارج میشد. شکست نظامی که خب حالا یه طرف قضیه بود، مهمتر از شکست نظامی شکست سیاسی. از 1973 امریکایی‌ها مجبور شدن برن پشت میز مذاکره، اما این پروسه 2 سال طول کشید. میز رو گرد طراحی کرده بودن. فلسفه دیپلماسی امریکا اون موقع این بود که اگر میز 4 گوش باشه ویتکونگ‌های هویتن، ما ویتکونگ‌ها رو به هویت نمی‌شناسیم، پشت میز گرد باهاشون فعلا می‌شینیم، بازی دیپلماتیک می‌کنیم به امید اینکه مثلا اینا خسته بشن. اما فیلم ها هست خیلی قشنگه، 2 سال ویتنامی ها میرن، امریکایی ها میرن، ویتنامی ها دست دراز میکنن، امریکایی ها باشون دست نمیدن، ویتنامی ها آرام و با تبسم و اخلاقی و اونسر، امریکایی ها همین پر استرس و مهاجم و پرخاش کرد. اون پروسه 2 سال طول کشید، 2 سال طول کشید، جهان پشت در حقیقت میز چارگوش و ویتکونگ ها در اومد. یه نجار مشهور فرانسوی نهایتاً 1975 میز معروف کنفرانس صلح پاریس رو چارگوش ساخت. دیگه چارگوش که ساخته شد، ویتکونگ های هویت بودن، خیلی مهم بود، یعنی صبوری خدا در صبوری ویتکونگ ها بود. 10,000 روز زیر بمب، از این طرف هم یه 700 روز تحمل کردن تحقیر رو و اینکه هویتشون رو طرف مقابل به رسمیت نمیشناخت. بالاخره جهان جشن گرفت و بسیار بسیار امریکایی‌ها مفتضح شدن، هم اخراج نظامی شده بودن هم به اصطلاح بازنده سیاسی. اتفاق دیگه تو شیلی بود که خب تو شیلی توی مبارزات دموکراتیک سوسیالیست‌های ملی که نمایندهشون مرحوم آلنده بود سر کار اومد، دولت دولت ملی بود با تاندانس چپ، اقتصاد اقتصاد ملی بود، با فراملیتی ها در افتاد، خیلی سعی کردن که به اصطلاح از داخل آلنده رو سرنگون کنن، نتونستن. نهایتا هواپیمای امریکایی کاخ آلنده رو 1973 تابستون 73 بمبارون کرد و پینوشه رو اومد سر کار. پینوشه هم که اومد سر کار یه قوغا کرد به این مفهوم که هم یه جا بخش مهمی از مبارزین رو گرد و توی استادیوم و توی پایتخت سانتیاگو به رگبار بستن. یه خواننده گیتاریست داشتن، خیلی ملی بود و چپ هم بود، ویکتور خارا. ویکتور خارا با گیتارش آمده بود تو استادیوم، دوتا دستاش رو قطع کردن تا تونستن وحشیگری کردن، شکنجه و کشتار. و بعد یه سالم شاگردای کیزینجر رفتن مستقر شدن هارواردیا توی شیلی، سازمان برنامه شیلی. و اون اقتصاددان معروف هم که 2-3 سال بیشتر گذشت، میلتون فریدمن که دانشگاه شیکاگو بود و مکتب شیکاگو رو داشت، 10-12 تا از شاگردای شیلیاییشو ورداشت و اقتصاد شیلی رو گرفتن. یه امریکا تا در حقیقت خیرخره تو شیلی درگیر شده بود. این بچه دیگری از بحران ها بود. خب خیلی براش هزینه سنگینی داشت کودتای شیلی و به اصطلاح کشتن آلنده و روی کار آوردن پینوشه، اما بچه بعدی به اصطلاح فرزند خواندگان هم لومپن و هم فاشیست و هم خونریز توی شیلی و پینوشه بود، ایران شاه بود. تو آرژانتین نیمه دهه 70 جنرال ویولا اومد، بعد از ویولا ویدلا اومد، اونم شکنجه و دستگیری های جمعی و گورهای جمعی و وحشتناک بود. کشتار توی آرژانتین خیلی وحشتناک بود. تقریبا چپ جهان جام جهانی 1976 و افکار عمومی چپ، نه بلوک چپ، هم چرا چپ جهان جام جهانی آرژانتین رو تحریم کرد و اولین تحریم کننده شوروی بود. شوروی تو مقدماتی ها پیروز شده بود، اما توی مرحله نهایی جام جهانی آرژانتین حضور پیدا نکرد. جام جهانی آرژانتین رو خیلی سعی داشتن یه آبرویی در حقیقت بده به جریان کودتاگر که این آبرو رو نداد. تو کره جنوبی پارک چونگی بود، پارک چونگی یه چیزی مثل شاه خودمون بود که جنبش کارگری رو خونین کرد، جنبش دانشجویی رو خونین کرد. تو فیلیپین مارکوس بود، این همه برادران چند قلوب. تو برزیل، تو یونان سرهنگا. بذار شیلی و ایران و آرژانتین و کره جنوبی و فیلیپین و برزیل و یونان در حقیقت دیگه ته شکنجه و ته کشتار و ته زندان رو در آورده بودن. همه اینا میرفت به حساب مشترک امریکا، یعنی همه جهان اتفاقاتی که تو ایران میافتاد، تو شیلی میافتاد و تو این کشورها و فرزند خواندگان ایالات متحده میافتاد، طبیعتاً و منطقاً به حساب امریکایی‌ها میذاشتن. خب همین هیس و بیس تابستون 1973 اتفاقی که افتاد مشهور شد به جریان واترگیت. حزب جمهوری خواه امریکا ترتیبی داده بود که اسناد به اصطلاح حزب رقیب رو که حزب دموکرات بود سرقت بکنن. این ماجرا رو دوتا خبرنگار مجله نیوزویک فهمیدن و افشا کردن و برای اول بار نیکسون که رئیس جمهور امریکا بود به دادگاه رفت. دادگاه غیر علنی بود، در دادگاه محکوم شد. اول بار بود که یک رئیس جمهور امریکا استعفا میداد و اول بار بود که در زمان حضور یک رئیس جمهور در قید حیات نایبه سرپرستی رو گفته گرفت که از تابستان 1974 که 53 ما میشد جرالد فورد سرپرست در حقیقت کفیل شد. یعنی امریکا یه دوره ای رئیس جمهور نداشت تا سال 1976 که کارتر آمد. بعد سقوط دلار هم که قبلا گفتیم سقوط کرد در دو مرحله، استیار جانشین شد. امریکا در مجموع هم هزینه های سر اردویی رو میداد، هم مخارج مداخله گری در همه جهان. وضعیت در حقیقت بسیار متشنجی داشتن جمهوری خواها. خب درون امریکا تظاهرات ضد جنگ بود، هم دانشجویی به هالیوود هم کشیده شد، مثلا جین فاندا اومد، قبلش محمد علی کلی اومد، آرام آرام مثلا به مارلون براندو کشیده شد و چهره های سرشناس امریکایی هم تو حوزه ورزش و هنر و ادبیات پیوستن به جنبش ضد جنگ. این که داخل خودش هم بحران بسیار جدی داشت و مثلث جانسون، نیکسون و وستمورلند که فرمانده نظامی شرق و ویتنام بود در حقیقت میشه گفتش که ازشون کاملا چرک و خونابه و تنفر میچکید در این دوره که داریم ازش صحبت میکنیم. حالا بحث رو اگر بخوایم جمع کنیم به نیمه اول جلسه پایان بدیم، یک دکترین اومد که تصور میشد دکترین رهگشاییه. اگر در ابتدای دهه 1960 دکترین رفرم کندی فضای طبقاتی جهان رو بنا بود که در حقیقت با تقلیل و بعد با تغییر مواجه بکنه، اینجا دکترین حقوق بشر کارتر که نمایندگی میکرد دموکرات‌های امریکا رو به اصطلاح مواجهه داشت با فضای سیاسی جهان و خیلی کارکرد اقتصادی نداشت. خب در همه کشورهای پیرامونی امریکا یه نسل کشی کیفی صورت گرفته بود. همه تیپای کیفی آرژانتین زنده به گور شدن، تو شیلی جمعشون کردن تو استادیوم. خب تو ایران در حقیقت من چند بار این چرخه مید کرده، یا حنیف نژادی بیاد، نم سعید محسنی بیاد، پویانی بیاد، احمدزاده هایی بیاد و نسل‌کشی صورت گیره. حالا درست دهه 40 و 50 کم کشتن در ایران، ولی کیفی کشتن این خیلی مهمه. کسایی رو کشتن که هر کدوم میتونستن یه شهر رو اداره کنن و بعد از شهر میتونستن کشور اداره کنن. تیپا ساده ای نبودن، تیپا پیچیده ای بودن. اینکه نسل‌کشی کیفی همه جا، از زفار بغل گوش ما بگیریم تا شیلی و آرژانتین و یونان و ایران، و نسل‌کشی های کیفی صورت گرفت که همه با حمایت نیکسون صورت میگیره و بعدم با حمایت جرالد فورد و قبل از این دو تا با حمایت جانسون. همه کشتارهای دهه 60 و 70 میلادی با حمایت این سه نفر. خب شکنجه که دیگه تهش در اومده بود تو ایران خودمون که دیگه حد و مرز نداشت. خب به هر حال قهرمانای زیر شکنجه اومدن، صمدیه اومد، اشرف دهقانی اومد و و و جاهای مختلف جهان هم به همین ترتیب. عکسای شکنجه شده ها توی آرژانتین همه جا پخش میشد، تو شیلی و همین ترتیب، و عفونت شکنجه بوش جهان رو فرا گرفته. از این طرف هم خب بالاخره همه نیروهای ترقی‌خواه یا چپ زیر ضربم به اصطلاح افشاگری ادامه میدادن. توی آرژانتین واقعا جریان موسوم به مادران نقش ویژه ایفا کرد. مادران قربانیان فرزندانشون یا گم شده بودن یا در گورهای جمعی دفن شده بودن یا زیر شکنجه از بین رفته بودن. مادران با روسری سفید جهان رو تکان دادن که پارسال تلویزیون نشون میداد 30 سالگرد گورهای جمعی در آرژانتین بود که همون مادران، حالا اون موقع مادر جوان بود 40 ساله بود، الان 70 ساله شده بود، با همون روسری ها و به اصطلاح با همون تموج بوینس آیرس رو به اصطلاح تکان میدادن. اون موقع مادران جهان رو تکان دادن. تو یونان سرهنگان کودتا کردن به حمایت امریکا، اونا هم وحشیانه عمل کردن. موزیسیانی داشت یونان، میکیس تئودوراکیس، که همه به اصطلاح موسیقی متن فیلم های شب روی شیلی و فیلم های به اصطلاح چپ دوره رو تئودوراکیس میساخت. تئودوراکیس به اضافه الکزومر یه هنرپیشه مشهور یونانی بود که خواننده هنرپیشه بود. این دوتا تقریبا همه جهان رو رفتن کنسرت برگزار کردن توی دوره یک ساله کوتاه و افشا کردن جریان سرهنگان رو. خیلی افشاگری ها مؤثر بود. حالا تو ایران هم که بالاخره کنفدراسیون خارج از کشور رو و نهضت آزادی خارج از کشور و جبهه ملی خارج از کشور تو افشاگری ها نقش داشتن. پیام مجاهد ارگان نهضت آزادی بود، خبرنامه جبهه ملی بود که همه خبرهای دستگیری ها و اعدام ها و شکنجه ها میرن. اینجا تو خانواده در حقیقت زندانیان و خانواده بچه های زیر شکنجه و اعدام شده ها اینجا به سهم خودشون، حالا نه با تشعشع و تموج مادران آرژانتینی، ولی به سهم خودشون اینا خیلی افشاگری کردن و پیش مراجع میرفتن. و اون موقع هم که رادیو میهن پرستان و رادیو سروش تو عراق بود، اونها کمک میکردن به افشای شرایط ایران. امواج افشاگری هم به نوعی فشارش سرریز میشد روی امریکا. خب تبع انقلاب هم که دو جهان وجود داشت، فاز انقلاب بود با همون لگویی که قبلا صحبت شو کرده بودیم، مبارزه مسلحانه، مشی چریکی، سازماندهی مخفی و در حقیقت جهتگیری طبقاتی. فضا همچنان وجود داشت. شکاف اقتصادی هم که متأثر از فضای اقتصاد جهان بعد از افزایش قیمت نفت و رکود تورمی و گران شدن جهشی 10 کالای سبد اول تجارت جهان، قاچ جهان خیلی بیشتر از گذشته شد. یک کتاب اون موقع سال 75 و 76 برژنسکی داد که رئیس شورای امنیت ملی کارتل بود. تیپ تئوریکی بود و تئوریکی هم هست. تقریبا همیشه جهان رو خوب شناخته و سعی کرده که به اصطلاح رهیافتایی بده تا سرمایه‌داری امریکا و سرمایه‌داری جهان خودشون رو با فضای بین‌المللی هماهنگ بکنن. کتابی داد. تو اون کتاب گزاره اصلیش این بود که فضای جهان انفجاری است. حالا تا الان گفتن فضای جهان انقلابی است، ولی گفتن انفجاری است. یعنی گفتش که این شرایط، حالا که ازش صحبت شد، شکنجه و عفونتش و فضای انقلاب و افشاگری ها و و و اگر که همینطور پیش بره جهان رو منفجر میکنه و در انفجار جهان ایالات متحده و کل کمپ سرمایه‌داری هم ترکشا در بدنش فرو میره و چیزی دیگه از جهان نمیمونه. جمله‌ای که کتاب رو در حقیقت جنبندیشو باش تموم میکرد این بود که فضای انفجاری جهان رو باید درک کنیم و خودمون رو برای دوران جدید آماده کنیم و فضای جهان رو از انفجار به سمت تعادل پیش ببریم. که سعی کردن این کارو بکنه ازش دکترین حقوق بشر در اومد، رهیافت جدید دموکرات ها. حالا خب جرالد فورد هم تو انتخاباتش خب منفور بود تو امریکا، شاه هم حاکمیت ایران هم پشتش رفته بود، هزینه تبلیغاتی براش میکرد، هزینه تبلیغاتی شاه افشا شد توی امریکا، بسیار منفور بود فورد. و کارتر هم خب چند تا ویژگی سعی میکرد بروز بده، یکی دو تا ویژگی هم داشت. خودش عضو کلیسای بابتیست های امریکا بود. کلیسای بابتیست ها در امریکا یک کلیسای ارتودکس اخلاقی است که همیشه شعارها و پیام های اخلاقی داده. کارتر هم به عنوان عضو اون کلیسا در حقیقت آمد و بعد سعی میکرد خیلی اخلاقی باشه. مثلا توی مبارزاتش یه جمله ای گفت که اصلا دلیلی نداشت بگه، گفتش که خیلی سعی میکرد خودشو وارسته و اخلاقی نشون بده، الان هم همینطوره، ولی خب بالاخره کارنامه داشت. وقتی اومد سر کار عنوان کرد که من از خودم مجبورم انتقاد از خودی بکنم، من در ذهن بارها زنا کردم و توبه میکنم. سعی میکرد خیلی خودشو مذهبی هم بود، غلیظ مذهبی جلوه بده و با یه تبسمی اومد و با شعارهای اخلاقی و مذهبی اومد و خودش هم توی اصطلاح ایالت خودش کشاورز بود، بادام زمینی میکاشت و یه روی کردی هم به سیاها داشتن. کابینه ای که او خب توی انتخابات قاطع پیروز شد، کابینه ای هم که او برد سر کار کابینه ای بود که سعی میکرد توی سیاه باشه. نماینده امریکا در سازمان ملل آندرویان اول بار یه سیاه بود. وزیر مسکن کارتر خانومی بود پاتریشیا هرز، سیاه بود. اول بار سیاه ها رو کارتر رو تو کابینه بهشون مسند داد. دولتش هم سعی میکرد اخلاقی باشه، شعار حقوق بشر هم داد و تو مبارزات انتخاباتیش همزمان با شاه، با پارک چونکی در کره، با سرهنگان در یونان و در آرژانتین درگیر شد و به اصطلاح خیلی جدی بحث شکنجه رو مطرح کرد، ضرورت پایان شکنجه در جهان رو مطرح کرد و خلاصه با دکترین حقوق بشر آمد که جهان رو تلطیف کنند. حالا اینکه حقوق بشر در جهان و در ایران چه سیری رو طی کرد انشالله بعد از 10 دقیقه خدمتون خواهیم بود. تکه دوم جلسه توضیح فضای داخلیه و بعدش هم انشالله پرسش و پاسخ. خسته نباشید.